و در محضرش قرار خواهیم گرفت.
ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون.
خب این آیه هم از جمله آیات نسبتاً کوتاه قرآن کریم هست. دقت کنیم در تک تک عبارتهاش برای این که هم دقیق بخونیم و هم دقیق اون رو به ذهن بسپریم. ان شر الدواب، این رو دقت کنید تلفظ این صحیح این کلمه، چون آخرش تشدید داره اولش هم تشدید داره، ممکن یه قدری سخت باشه، حتما باید تشدید با رو در انتهاش عنایت داشته باشیم. در ادامه عند الله الصم البكم، کلمه الصم دو تا تشدید داره، یعنی این کلمه دو تا حرفش خونده میشه، هر دو هم تشدید داره، باز باید دقت کرد. و کلمه البکم هم باز به خاطر ترکیب و ساختارش یه قدری دقت میخواد. اما توی ترتیب این کلمات، کلمه الصم و البکم، این رو دقت بکنیم برای اینکه دقیق اینها رو به ذهن بسپریم. تو قرآن کریم هر جا این دوتا کلمه آمده ترتیبش دقیقا به همین صورت هست، یعنی اول صم و بعد بکم آمده است. خیلی جالبه این آیه به ما میگه بدترین موجودات تو این عالم نزد خدا اون افرادی هستند که عقلشون رو به کار نمیندازند. خب این معلومه که در مورد حیوانات نیست، چون حیوانات که از عقل بی‌بهرند، در مورد گیاهان نیست، در مورد جمادات نیست، در مورد سایر موجودات نیست، این داره درباره موجود مختار، یعنی موجودی که خدا بهش عقل داده که با عقل خودش اختیار کنه و کارهاش رو انجام بده داره ذکر میشه. میفرماد بدترین موجودات، یعنی بدترین اون موجوداتی که خدا بهشون اختیار برای انجام کار داده که انسان است و جن هست، اون کسانی هستند که عقل خودشونو به کار نمیندازن، همون چیزی که وجه تمایز اونهاست نسبت به سایر موجودات. اللهم صل على محمد و آله و سلم. الله الله.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
شبهای جمعه ماه را میماند، شبهای جمعه را میتوان ماه ترین شب خواهد. يا باسط اليدين بالعطيه، شبهای جمعه را با دعای کمیل انس الفتی دیرینه است. يا صاحب المواهب السنيه، ماه ترین شب مرور خدا خدا گفتنهای خالصانه است در برکه همیشه زلال دعای کمیل. شبهای جمعه را که ماه ترین شبند، اهل نیاز خوب می شناسند به راز و نیایش های شبانش و دعاخانی های کمیلش. ماه ترین شب شرح درس نامه دعایی است که امام المتقین امیر المؤمنین علی علیه السلام به کمیل تعلیم فرمود. ماه ترین شب مرور فرازهایی از دعای کمیل است، دعای کمیلی که به بیان رابطه میان خود و خدای خیش می پردازد.
آیه 15 سوره مبارکه فاطر، در اونجا خداوند علی یعنی خطاب مردم میگه یا ایها الناس، ای مردم، انتم الفقراء الی الله، همتون تا صبح قیامت نیازمند به خدایید. یعنی هیچ کس نمیتونه تو ادعا کنه بگه من فقر در خونه خدا ندارم. آیه قرآنه، انتم الفقراء الی الله، همتون تا صبح قیامت نیازمند خدا، فقیر در این خونه اید. خطاب میکنه یا ایها الناس، عامم هست اینجا دیگه، هیچ کیش و مذهب و آیینی تخصیص نمیخوره. به مسلمونا نمیگه، تو مسلمونا به شیعه و سنی نمیگه، به ارمنی و کلیمی و مسیحی و یهودی نمیگه. یا ایها الناس، مردم، آدم به ما و آدم، ناس به ما و ناس، یعنی هر کسی که انسانه در روی این عالم نفس میکشه را میره، خطاب اوناز یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، همتون فقیر در این خونه اید. مگه میشه کسی نیازمند خدا نباشه؟ این نیازه است. لذا خدا دوست داره بندش وقتی که میاد باشه حرف میزنه این انیه رو خرجش کنه، با فقر ذاتیش بیاد، با فقر محض بیاد در خونش. مرحوم راقب اصفهانی کتابی داره به نام المفردات، ایشون میگه که فقر در قرآن و روایات 4 مرحله داره. مرحله اول فقر وجود حاجت و نیازمندیه، همون که گفتیم، یعنی هیچ خلقی در این عالم نیست که به یه نوعی نیازمند به خداست، نیازمند به خالقه، یعنی حیاتش منوط به نیازمندی و فقرش نسبت به خالق و صانعشه. بعد اشاره کرده به همین آیه 15 که یا ایها الناس انتم الفقراء الی الناس. این یک وجه. دوم فقر میگه نداشتن اندوخته های مادی و معیشتیه، همین فقری که میگه فلانی آدم فقیریه. میگه وجه دوم فقر، فقر معیشتیه، فقر مادیه، که اون دست و بالش تنگه، اینم یه وجهه. اونایی که میخوام بیشتر بدونن، سوره مبارکه بقره آیه 273 و سوره مبارکه توبه آیه 56 نسبت به این وجه دوم فقر که فقر اندوخته‌های مادی و معیشتی است مفصلا بیان کرد. فقر سوم فقر نفسانیه. نیم گفت فلانی کمبود داره، کمبود روحی داره. این کمبوده یعنی فقر دیگه، یعنی نیازمند به محبت دیگرانه، نیازمند به توجه به دیگران، به خودشه. این و خیلی هم خطرناکه. لذا بزرگان ما فرمودن یکی از دعاهایی که یه موقع برای خودتون از خدا طلب میکنید، از خدا بخواید خدا یا هر نوع جنس فقر رو که به ما میدی فقر نفسانی به ما نده. من چرا؟ به خاطر این کسانی که صاحب نفس فقر نفسانی بشن، پاش برسه مرتکب به هر آلودگی و گناهی میشن. خیلی خطرناک. از موقع شب قدره یه شبای خاصیه، بخلم در این خونه نیست که میگن هر چی میخواید بخون. یکی از دعاهایی که برای خودتون میخوام میگی خدایا اگر شرایط تو این دنیا بر من طوری رقم زدی که من بعضی از وجوه فقر رو قرار بچشم، این یه دونه فقر رو منو بهش امتحانه، فقر نفسانی من شامل حالش نشه. ورقت جلدی و دقت عظمی یا من بدا خلقی و مکری و تربیتی و بری و تقبیتی حبنی لبتدا کرمه و سالف بر جبی یا الهی و سیدی و ربی اتراك مؤذني منارك بعد توحيدك وبعد من توان لي قلبي من معرفتك وله جبي لساني من ذكرك واعتق داود ميري من امك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضع لربوبيتك هيا انت اکرم و منم تو دکیه من رب بیتا او تو بید من ادنیتا او تو شرد من آبیتا او تو سلم الالبلای ما
أن شفيته ورنمت فليت شعري يا سيدي وإلهي ومولا أتسلط النار على وجوه خرد لعظمت كساجد وعلى ألسن وزدت بتوحيد كصادق وعلى قلوب اعترفت بإلهیت کرد.
دعا دعا کردن ها و کمیل خانی های اهل نیاز در عقیق شبهای هفته در همان ماه ترین شب رفتن است برای روبرو شدن با خیش، رفتن است برای درک لحظه های اونس با پروردگار.
و اشارت به استغفار کم و ما را که نبدن نبک ولا اخبرنا به فضل کمک یا کریم و یا رب یا کریم و یا کریم و یا
وجود مقدس پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود در مورد این فقر، فقر نفسانی، حضرت فرمود کاد الفقر را ایکونه فقر را کفر را. هر موقع که این نوع جنس فقر بیاد از یه طرف دیگه کفر وارد میشه، یعنی فقر نفسانی انسان رو به کفر میکشونه. خیلی خطرناک. آدم هایی که مرتکب به هر گناه و معصیت میشن اینا صاحب فقر نفسانی هست. میگه حالا فلان گناه یه مرتبه است دیگه، واسه امتحان کنیم ببینیم چیه، واسه یه مرتبه است دیگه، با یه مرتبه که چیزی نمیشه، بچش یه شب که صد شب نمیشه. این جملاتی که یاد تو فضای جامعه ما میگه با یه مرتبه که انسان نمیدونم به هلاکت نمیزه، یه شب که سچه، این حرفایی که میزنه اینایی که ولو یک دونه معصیت رو میان حاضرن انجامه، اینا صاحب فقر نفسانی هن. خب اگر اینا اینطوری بشه که اگه یه شب صد شب نمیشه، بابا شمر یه لحظه رو سینه امام حسین نشست، بس یه شب تا صبح هم نیست، یه لحظه است. میگه چه بسا یک لحظه لغزش یه آدم باعث سقوط او بشه تا صبح قیامت او رو با صورت تو وسایل فضای جهنم پرتش کنه، یک لحظه قفلت. رضا به خاطر اینه که امیرالمومنین به ما اجازه ندادن حتی اومد بشه که گناه صغیر است یه گناه کبیر، حضرت فرمود گناه کوچیک و بزرگ نداره که. چه بسا این گناهان صغیره رو هم جمع میشن کوهی از کبائر رو برای انسان ایجاد میکنه. تو یه روایت دیگه امام سجاد علیه السلام فرمود کسی که به خاطر کوچک بودن گناه به طرف گناه کشیده بشه، این گناه صغیر است دیگه، به طرفش کشیده بشه، این آدم پاش برزه گناه کبیرم انجام میده، چون نگاه به کوچیکی و بزرگی گناه نمیکنه که در نافرمانی خدا میکنه. لذا امام سجاد فرمود به کوچیکی و بزرگی گناه نگاه نکنید، نگاه کنید نافرمانی کیو دارید میکنید. نگاه به کوچیکی و بزرگی گناه نکنید، نگاه کنید نافرمانی کیو دارید میکنید. وقتی که خدا گفته اینو نخور، چه صغیره باشه چه کبیره باشه تو انجام بدی، یعنی خدا گفته انجام نده، نخور تو خوردی، نافرمانی خدا رو کردی. کسی هم که در مقام نافرمانی خدا بر بیاد ولو تو گناه صغیر، یعنی به خدا داره میگه حل من مبارز، اومدم باید به جنگم، این آدم به مرور زمان تجریه در معصیت پیدا میکنه. چه بحث مفصلیه. پس یکی از اون وجوه چهارگانه فقر، فقر نفسانیه که خیلی هم خطرناکه. خدا انشاءالله به آبروی امیرالمومنین هیچ کدوم از ما رو مبتلای به این فقر نکنه. وجه چهارم فقر، فقر و نیاز به سوی خداست. این غیر از اون فقر اولیه که همه موجودات نیازمندن ها، نه، بعد این یک درجه از مقامات اولیاء خداست که زحمت میکشه بندگی میکنه بندگی میکنه بندگی میکنه بندگی میکنه که تش میگن چی بشه، که میخوام فقرم در خون خدا زیاد بشه. هر چی فقر و نیازمندی انسان در خون خدا زیاد بشه، به همون مقدار توجه انسان و علایق انسان نسبت به نیازمندیش نسبت به خلق خدا کمتر میشه. این هست، یعنی شما هرچی فقر در خونه خدا بیشتر باشه بی نیاز از مردم میشه. الهی حبلی کمال الانقطاع الگ، خدای هر چیزی که باعث میشه که منو مشغولم کنه به همون اندازه توجهم از تو کم بشه منقطع کن، قیچیش کن. این با چی اتفاق میفته؟ فقر به سوی او. هرچی انسان فقرش نسبت به خدا بیشتر، این استفاده و نیازمندیش نسبت به خلق کمتر میشه. لذا یکی از مقامات اولیاء خداست دیگه، این فقر، فقر در خون خدا.
ماه تمام عشق، ماه تمام عشق علی.
یا علی نام تو بردم نه غمی ماند نه هم به ابی هم حق امی، گویی و هیچ نه همی به دلم رفته نه غم به ابی هم حق امی.
پیامبر خدا فرمودند علی برطرف کننده غمهای من است.
اشهد
قلم درست مولا جان، مصبهی درست مولا جان، دل به مهر تو پابند است علی مدد مولا جان.
دل قلم درست مولا جان، مصبهی درست مولا جان،
دل به مهر تو پابند است علی مدد مولا جان.
ماه در این شب بهانه است برای توجه بیشتر به میراث گرانبهای معارف علوی. ماه در این شب فرصتی است برای مرور سفارش ها، پند ها و حکمت های امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه.
عبادت بی تولای علی هیچ، عبادت بی تولای علی هیچ، نوای عشق بی نای علی هیچ. اگر عمر 200 نوحت ببخشند تمام عمر منهای علی هیچ.
ماه در این شب بهانه است برای توجه بیشتر به میراث گرانبهای معارف علوی. ماه در این شب برای اهل انتظار سرشار است از امید و لبریز است از دعا. دعا خوانی های اهل انتظار در شبهای جمعه باران را میماند برای زمین زندگی. دعا خانی های برای ظهور آب را میماند برای زمین زندگی، درست مثل چشمه حیات که جوشیده باشد از دعا خانی های برای ظهور.
چشمه حیات شب جمعه منادی از جانب پروردگار
مرتب نگاه می کنن آیا حاجت خواهنده ای هست؟
حاجت خواهنده ای هست؟
آمرزش بخواهد، حاجت بخواهد، هر چی که دلش میخواد بخواد و خدا وعده استجابت داده. آقا جان خدا وعده داده که هر کس بیاد به پیشگاه ما، هر کس بیاد به دربار ما، هر کس بیاد در خانه ما و دعا بکنه، ما او رو میخوانیم، میپذیریم، منتظرش هستیم،
منتظرش هستیم.
خیش را و تمام خستگان زمین را میخوانم تا با دعای برای فرج تعجیل در ظهور حضرتش را فراهم کنی.
افضل الاعمال دنیا دعا برای ظهوره.
فرمود و اکثر الدعا به تعجیل الفرج،
که همانا دعای برای ظهور، دعای برای خیشتن است در گشوده شدن ابواب رحمت الهی.
افضل الاعمال دنیا دعا برای ظهوره.
دعا برای فرج مولا صاحب الزمان در این زمان از واجباته، برای اینکه امر خود حضرت رو اجرا می کنیم. و اکثر الدعا به تعجیل الفرج،
که همانا در اللهم عجل لولیک الفرج گفتنهای خالصانه فایده هاییست بی حساب، درست مثل باران. اینک مکیال خانی های مکارم دعای برای ظهور. گفتن از فوائد دعای برای ظهور، گفتن از گشوده شدن ابواب رحمت الهی است با وسیله قرار دادن دعای برای ظهور و حجتش، که همانا دعا دعا کردن های برای ظهور مصداق عمل به آیه شریفه قرآن است که می فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید، تقوای الهی پیشه کنید و به سوی او وسیله برگیرید و در راه او جهاد کنید، باشد که رستگاه شدید. گفتن از فواید دعای برای ظهور، گفتن از دعا دعا کردنهای آگاهانه چشم انتظارانیست که به بهترین وسیله به سوی خدای مهربان خیش راه می پویند. پویندگان منتظری که رشته ارتباط و نزدیک شدن به خداوند را در دعای برای ظهور یافته و سخت از آن با مداومت در دعا خانی های فرج که موجب رستگاری است محافظت می کنند.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران.
غم تو تیشی زده به قلب من، یه حرارتی که خاموش نمیشه، رنگ مشوق و میگیرن عاشق و داغش هرگز فراموش نمیشه. تشنه قدم زدن کنارتم، کول بار غیرتم رو دوشم، صدای غریبی که یاری میخواد از یه خیمه ای هنوز تو گوشم. دستم و بگیر دود و راهیم، وقت انتخاب، وقت رفتن، سرگذشت عاشقای تو فصل آخرش از سرگذشتن. دستم و بگیر دود و راهیم، وقت انتخاب، وقت رفتن، سرگذشت عاشقای تو فصل آخرش از سرگذشتنه. موسیقی
تا میگم که این سرابو نمیخوام، میگی دل بکن بیا خوش اومدی، تا میگم تشنه شتم میگی که به آغوش خدا خوش اومدی. یه نفر همین روزا عطر تو رو واسه دنیا میاره با پیرهنش، یوسف یعنی به کنعان نمیاد، ما باید برسیم به دیدنش. دستمو بگیر دود و راهیم، وقت انتخاب وقت رفتنه، سرگذشت عاشقای تو فصل آخرش از سرگذشتنه. دستمو بگیر دراهیم، وقت انتخاب وقت رفتن، سرگذشت عاشقای تو فصل آخرش از سرگذشتنه.
باید بدونیم که علاج ما اصلاح نفس است در همه مراحل.
سالکان را کیمیا،
سخن اهل حکمت
گزاری باید در بوستان معرفت.
بوستان معرفت.
الهی نام تو به هر زبان که گویند خوش است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و لحظه هاتون پرخیر. با برنامه بوستان معرفت توفیق همراهی شما را داریم. در این مجال صحبت‌های آیت الله ضیاءآبادی را بشنویم.
روح انسان است که دارای بیماری هاست، به تنش کار نداریم فعلا، بیماری جسمی به مربوط نیست. بیماری هایی که مهلکات هست، رذائل مهلکه در روح انسان هست، هم فضائل در روح انسان هست، هم رذائل، هم منجیات، هم مهلکات. اونی که انسان را به سعادت میرساند اون فضائل که روز قیامت همونها نعمتها خواهد شد در روح. مهلکات اون رذائل که در روح انسان است و روز قیامت همونها عذاب انگیز خواهد شد در روح. همون رذائل است که در دنیا منبع گناهان است. انسانی که دارای رذائل هست، صفات زشت هست، از کبر و حرص و بخل و اینها منبع گناهان است. چون دارد اینها را گناه مرتکب می شود. همینها روز قیامت منبع عذاب است. همینها در دنیا منبع معصیت و همینها در عالم آخرت منبع عذاب خواهد شد. اینا در روح انسان است. منتها گاهی تعبیر به قلب میشه. بگیم در قلب است. گاهی تعبیر به صدر میشه. بگیم در سینه است. اونی که اصل از همون روحه. روح انسان است، نفس ناطقه انسان است. او گاه مهلکات درش هست، گاهی منجیات. منتها چون اون روح فعالیت ها که دارد، آثارش در همین قلب گوشی هم پیدا می شود، در سینه انسان هست. می شود گفت که ابزار کار روح در فعالیت های علمی و فکری مغز است و ابزار روح در فعالیت‌های عاطفی قلب است. مغز ابزار است برای اینکه روح کار کند، فکر کند، مطالب درک کند، بفهمد. قلب هم ابزار است برای اینکه اون فعالیت‌های روح را عاطفی دارد، محبت دارد یا بغض دارد. اونایی که عواطف هست در روح انسان، اینها در قلب اثرش پیدا می‌شود. کسی را دوست دارد، خیلی محبت شدید باشه، سپس در قلب اثر میگذارد، ضربان قلب هم سپس شدت پیدا میکنند. خلاصه آثار روح در این قلب هم پیدا میشه، در مغز هم پیدا میشه.